ساعت 22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز شنبه 19 بهمن ماه 1395 خورشیدی برابر با 7 فوریه 2017 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله 30 دقیقه‌ای با مطالب و گزارش‌های متنوعی همراه شما خواهیم بود. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که مروری بکنیم آخرین و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو با همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه داد و ستدی با روسیه ندارد، بار دیگر ایران را عامل شماره یک تروریسم خواند. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در پیامی توییتری با اشاره به اینکه ولادیمیر پوتین را نمی‌شناسد نوشت: کینه‌توزان در این باره جنجال می‌کنند، اما اوباما با ایران که به گفته او حامی اصلی تروریسم است، بدون مشکل معامله کرد. دونالد ترامپ بارها گفته است تلاش خواهد کرد با همکاری روسیه و شخص ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری آن کشور، مقابله با داعش و گروه‌های افراطی اسلامگرا را تسریع کند. انفجار انتحاری در برابر دادگاه عالی افغانستان عصر سه‌شنبه دست کم 20 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های افغان، مهاجم انتحاری خود را در نزدیکی خروجی ساختمان و همزمان با خروج کارمندان منفجر کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما گروه طالبان در گذشته چندین بار حملاتی علیه دادگاه‌های افغانستان انجام داده بود. تصویب قانونی در پارلمان اسرائیل که خانه‌سازی‌های گذشته در اراضی خصوصی فلسطینیان کرانه غربی را قانونی اعلام کرد، انتقاد شدید برخی کشورها را در پی داشته است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در بیانیه اعلام کرد مصوبه پارلمان اسرائیل در تناقض با حقوق بین‌الملل است. مقام‌های بریتانیا، فرانسه، اردن و ترکیه نیز با انتقاد از مصوبه اخیر پارلمان اسرائیل نسبت به بروز خشونت‌ها بر اثر این مصوبه هشدار دادند. در ادامه مجله درباره این خبر بیشتر خواهید شنید. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، به خبرگزاری تسنیم گفت آخرین محموله از 149 تن کیک زرد و 5 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده در فرودگاه اصفهان به زمین نشسته است. دیروز اصغر زارعان، دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی، در توضیح این محموله گفته بود در زمان اجرای برجام مقادیر ذخایر غنی شده زیر 5% به همراه مقادیر مواد غنی شده 20% به روسیه فرستاده شد. به گفته آقای زارعان، ایران در قبال غنی شده های زیر 5% کیک زرد دریافت می کند و مواد 20% به صورت امانی نزد روس ها باقی مانده است. بر اساس برجام، ایران برای فعالیت های صلح‌آمیز هسته‌ای خود مجاز است تا میزان 3.5% غنی سازی اورانیوم داشته باشد. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، میگوید باید از دونالد ترامپ تشکر کرد که به گفته او با حرفها و اقداماتش چهره واقعی آمریکا را نشان داد. رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز سه‌شنبه‌اش با این حال به شدت به باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، حمله کرد و او را به تحریم‌های فلج کننده علیه ایران، به آتش کشیدن منطقه و حمایت از اعتراض‌های پس از انتخابات 88 متهم کرد. دونالد ترامپ چند روز پیش با اشاره به اینکه او به مهربانی اوباما نیست، گفته بود ایران در آستانه فروپاشی قرار داشت، اما آمریکا با توافق هسته‌ای 150 میلیارد دلار به آنها داد. و خبری ورزشی، مسابقه فوتبال بین دو تیم استقلال تهران و اسد قطر در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 به نفع استقلال تهران به پایان رسید. این مسابقه در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا در مرحله پلی آف و در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شد. به این ترتیب استقلال به جمع 16 تیم برتر غرب آسیا صعود کرد.
سپاسگزارم حسن جعفری و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما خیلی کوتاه مروری کنیم و ببینیم همکارانم در تحریریه رادیو فردا چه مطالب و گزارش هایی رو در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. آیت الله علی خامنه ای به گفته های رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داد و گفت که مردم ایران پاسخ تهدیدهای آمریکا را خواهند داد.
نه، از شما هم نمی ترس. پس برداد مردم جواب این تهدیدها و این حرفها رو در خیابان خواهند داد روز 22 بهمن.
طرح موضوع آشتی ملی از سوی محمد خاتمی. آقای خاتمی گفته است شرایط فعلی بهترین فرصت برای ایجاد همبستگی بین نیروهای سیاسی داخلی است.
این کلان موضوع جدید در مورد آقای خاتمی نیست. با توجه به اون مراسم تشییع جنازه آقای هاشمی بود و شعار خیلی بزرگ رفح هستی که داده شد.
واکنش ها به تصویب یک قانون در پارلمان اسرائیل برای قانونی دانستن شمار زیادی شهرک احداث شده در زمین های اشغالی کرانه باختری. کارشناسان در این باره چه میگویند؟
فلسطینی‌ها برن کجا کشور تأسیس کنن؟ روی کره مریخ؟ اگه کسی که دیدگاهش این هستش که باید یک کشور برای فلسطینی‌ها در کنار یک کشور در اسرائیل باشه، نمیتونه با چنین قوانینی موافق باشه.
و گزارش ها و خبرهای بیشتری که اگر ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید حتما اونها رو خواهید شنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، در آستانه 38مین سالگرد انقلاب سال 57 آیت الله علی خامنه ای روز سه‌شنبه در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی از جمله به گفته‌های رئیس جمهوری تازه آمریکا واکنش نشان داد. آقای خامنه ای با اشاره به گفته دونالد ترامپ که ایرانیان باید بترسند گفت ایرانی از تهدید نمی‌ترسد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه برای اولین بار پس از آغاز کار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با پرسنل نیروی هوایی جمهوری اسلامی گفت ایران دلیلی برای تشکر از دولت پیشین آمریکا به رهبری باراک اوباما ندارد.
چرا متشکر باشی؟ به خاطر تحریم ها، به خاطر ایجاد داعش، به خاطر با آتش کشیدن منطقه، سوریه رو با آتش کشیدن، عراق رو با آتش کشیدن، چرا باید متشکر باشی؟
آقای خامنه ای اما روز سه‌شنبه در سخنرانی خود اعتراض های سال 88 به انتخابات ریاست جمهوری که در ادبیات جمهوری اسلامی از آن به نام فتنه یاد می شود هم فراموش نکرد و باراک اوباما را متهم به نفاق کرد.
چرا باید متشکر باشی؟ به خاطر حمایت از فتنه انتخابات در سال 88 در کشور، از اون طرف به بنده نامه می نویسه و اظهار ارادت و محبت و همکاری میکنه، از اون طرف علناً صریحاً از فتنه‌گر حمایت میکنه و میگه ما پشت سر شما ایستادیم.
رضا علیجانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره گفته‌های روز سه‌شنبه آقای خامنه‌ای به ویژه در مورد اعتراض‌های انتخاباتی سال 88 ریاست جمهوری به رادیو فردا میگوید آقای خامنه‌ای روز سه‌شنبه نشان داد که هیچ زمینه‌ای برای عقب‌نشینی از مواضع پیشین خود بر علیه رهبران جنبش سبز ندارد.
سخنان امروز آقای خامنه ای سخنان محتاطانه ای بود در بیرون در سیاست خارجی و سخنان همچنان سختگیرانه ای بود در سیاست داخلی. در سیاست خارجی ایشون محتاط بود و ارزیابی میکنه تیم حریف رو، همچنان شیطان بزرگ میگه، ولی حمله مستقیمی نمیکنه. میشود گفت که آقای خامنه ای تغییر ریل نداده ولی سرعتشو کم کرده، اما احتیاط کاملا محسوس بود. در سیاست داخلی اما ایشون همچنان سختگیری خودش رو داره، از لفظ فتنه استفاده میکنه، دولت قبلی آمریکا رو متهم میکنه که از فتنه حمایت کرده، در حالی که این بیشتر یک اتهام هست که ایشون تکرار کرده. در هفته های اخیر و به ویژه در روزهای اخیر شاید بشود گفت بعد از فوت آقای هاشمی به بعد سیگنال های زیادی از سوی جریان های اعتدالی و اصلاحی با درون مایه همبستگی و نگاه به آینده تا گذشته به سمت بیت آقای خامنه ای روان بوده فرستاده شده، اما امروز آقای خامنه ای همچنان نشون داد که در سیاست داخلی سختگیر هست و این رو مصلحت نظام خودش میدونه که هر کی رو که از هر حال قطار حکومت یادی کرد دیگه راه نده، اما در سیاست خارجی حاضره که یه جاهای نرمش قهرمانانه انجام بده، هرچند نرمش امروز یک نرمش یواشکی بود، اما همچنان نشون داد که آقای خامنه‌ای ریلش رو تغییر نداده به گمان من و سرعت قطارش رو بر اساس شرایط بیرونی تنظیم خواهد کرد.
مجید محمدی پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در نیویورک گفته های آقای خامنه‌ای و حملات او به باراک اوباما را قدر ناشناسی می‌داند و به رادیو فردا می‌گوید
سخنان آقای خامنه‌ای در مورد دولت آقای اوباما مبتنی است بر قدرناشناسی. سیاست خاورمیانه‌ای آقای اوباما خوشنودسازی جمهوری اسلامی بود که به فاصله گرفت گرفتن ایالات متحده از همپیمانان سنتی خودش در منطقه خاورمیانه و بست نفوذ جمهوری اسلامی از عراق تا سوریه و یمن انجامید. آقای خامنه‌ای برای این قدر ناشناسی به سه افسانه متمسک میشه: بر ساختن داعش توسط ایالات متحده، حمایت اوباما از جنبش سبز و آتش افروزی در سوریه که هر سه خلاف واقع هستند.
آقای خامنه‌ای بدون برخورد مستقیم به سیاست‌های اعلام شده از سوی آقای ترامپ علیه جمهوری اسلامی گفت این آقا تازه آمده در آمریکا با حرف‌ها و اقدامات خود حرف‌های 38 ساله نظام اسلامی را درباره فساد همه‌جانبه دستگاه حاکم آمریکا علنی و اوریانتر در مقابل افکار عمومی قرار داده است و ملت ایران پاسخ این اقدامات و تهدیدات را خواهند داد.
این میگه از اون تشکر کنید، از منم بترسید، نه از شما هم نمیترسید. پس برداد مردم جواب این تهدیدها و این حرفها رو در خیابان خواهند داد روز 22 بهمن.
به باور آقای محمدی برخورد محتاطانه آقای خامنه‌ای به گفته های رئیس جمهوری جدید آمریکا سه علت دارد.
علت برخورد احتیاط‌آمیز جمهوری اسلامی با دولت آقای ترامپ رو به نظر من در سه نکته میشه جستجو کرد. نکته اول این که جمهوری اسلامی منتظر هست که راهبردهای تیم آقای ترامپ در برخورد با جمهوری اسلامی مشخص‌تر بشه. اونها دارن تست میکنن. آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی هم به نظر من در همین راستا قابل فهم هست. علت دوم این که اونها منتظرن روابط آقای ترامپ با پوتین و روسیه به طور کلی مشخص بشه. فکر میکنن که مبنای نوع برخورد جمهوری اسلامی با ایالات متحده بستگی داره به اینکه روسیه در چه سمتی بیسته و روابط ایالات متحده و روسیه به کجا بیانجامه. و علت سوم همین هست که میخوان ببینن میتونن با روشهای مجاری رو که برای نفوذ در دولت آقای اوباما داشتن، کانالهایی که با آقای کری پیدا کردن و نفوذی که در وزارت خارجه آقای کری داشتن، میخوان ببینن که در وزارت خارجه آقای تیلرسون هم میتوانن چنین مجاری پیدا کنند یا نه.
آقای خامنه‌ای عقلانیت و تدبیر را در دیپلماسی، اداره کشور و دیگر امور ضروری خواند و گفت اعتماد به گفته آقای خامنه‌ای شیاطین و امید بستن به کسانی که با اصل وجود نظام و حاکمیت اسلام مخالفند خطای بزرگی است، چرا که از این کار خیری به کشور نمی‌رسد.
گزارش همکارم جواد کروشی بود درباره واکنش آیت الله علی خامنه‌ای به تصمیم گیری‌ها و سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز سه‌شنبه بار دیگر خواستار آشتی ملی در کشور شد. به نوشته وبسایت رئیس جمهوری سابق ایران، آقای خاتمی در دیدار با گروهی از اسرا و مجروحان سابق جنگ ایران و عراق با اشاره به آنچه تهدیدهای رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران خوانده، شرایط فعلی را بهترین فرصت برای ایجاد همبستگی در بین همه نیروهای سیاسی داخلی عنوان کرده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، ارزیابی او را درباره طرح آشتی ملی محمد خاتمی جویا شده است. تقی رحمانی:
این کلان موضوع جدید در مورد آقای خاتمی نیست. با توجه به اون مراسم تشییع جنازه آقای هاشمی بود و شعار خیلی بزرگ رفح است که داده شد، بعدم با توجه به مواضع ترامپ آقای خاتمی رو تکرار کرده، یعنی تقریبا دوباره یه مدار این صدا رو بلند کردن. نظر من علتش یک بهانه هست، ولی در این حال در همین مسابقه آقای خاتمی خیلی ظریف به سبک خودش بازم خواسته های بسیار زاویه دار خودش با آقای خامنه ای مطرح کرد. جامعه مدنی، نوع انقلاب، به اصطلاح رفع هست، اینا چیزایی نیستش که به اصطلاح آقای خامنه‌ای زیاد دوست داشته باشه، ولی باید دید به اصطلاح ما رو او طرف چه سیگنالی نشون میده.
آقای رحمانی، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، مخاطب آقای خاتمی آیت الله خامنه‌ای هست. چرا رهبر جمهوری اسلامی اعتنایی به پیشنهاد و یا درخواست رئیس جمهوری پیشین ایران تاکنون نکرده، با توجه به اینکه میدونیم آقای خاتمی نماینده یک جریان فکری اصلاح طلب درون خود نظام هست و هوادارانی هم در داخل کشور داره؟
آقای خامنه‌ای اساسا آشتی خودشو به سبک خودش کرده، از موضعی بالا و به حالت مطلق علمان بودن، بخش از اصلاح طلبها مشارکت و مجاهدین انقلاب آقای خاتمی رو بیرون گذاشته، بخشی تو حکومت در حد پایین پذیرفته. از این آقای خامنه‌ای معمولا نرمش میکند ولی تغییر نمیکند. موضع آقای خامنه‌ای هم امروز در سخنرانی خیلی مهم بود، با توجه به موضعی که آقای ترامپ گرفته در حقیقت به مردم واگذار کرد. 22 بهمن به شما پاسخ خواهند داد. آقای خامنه‌ای هیچ سخن تندی آقای ترامپ نگفت، فقط یه مدار با کنایه و طعنه گفت این آقا آماده فساد آمریکا رو که ما 40 سال میگفتیم بهتر نشان داده. این آقا خامنه‌ای معمولا روشش نرمش تا تغییر، شاید الان متوجه شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به صورت سکوتی صورت بگیره و آشتی ملی هم یه مفهوم گنگه. در پیام آقای خاتمی این آشتی ملی روشن نیست. به نوعی آقای خاتمی در یه جا از موضوع ملی مذهبی سخن میگوید، در جامعه مدنی یه جا میگه انگار پخش میده آشتی ملی میخواد بین عناصر خودیری آشتی صورت بگیره. ولی باید دید آقای خامنه‌ای دیگر، آقای خاتمی و جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب دیگه خودی میداند یا نمیداند.
آقای رحمانی، این آشتی ملی که آقای خاتمی خواستار اون شده قبلا هم مطرح کرده بود و این چندمین باره که رئیس جمهوری پیشین ایران چنین درخواستی رو مطرح میکنه. کلا دغدغه های آقای خاتمی به واقع کجاست؟ چه حوزه هایی رو در بر میگیره؟
به آقای خاتمی به شخصیتی و بینشی به دموکراسی نزدیک شده. دموکراسی در از نوع خاورمیانه، ولی آقای خاتمی در وهله اول الان توجهش به اصل نظامه، مثلا نظامیش که مقدار بازتر بین خودی ها باشه، نیروهای غیر خودی هم به اصطلاح مردم تحت فشار قرار نگیره مثل دوره خودش. و آقای خامنه‌ای به این اعتقاد نداره. از این طرف آقای خاتمی الان اون مسئله هست براش که مسئولیت ملی خلاصه و شالگردن آقای خاتمی انداخت گردن آقای موسوی، و از یک طرف دیگر پرستیژ خود آقای خاتمی در جامعه مدنی خب یه مدار محبوبیت داره. از این طرف نوع آشتی که اصلاح طلبا معمولا مطرح میکنن با توجه به گزینه‌های جامعه ایرانی خودش دستاورده، ولی واقعیت اینه که آقای خامنه‌ای به هیچ وجه آمادگی آشتی نداره. اینه که به نظر من مشکل آقای خاتمی شاید داره درک میکنه اینه که باید قبول کنن به جای فکر کردن به پست مقام طیف آقای خاتمی، چون طیف نزدیک آقای خاتمی به پست مقام فکر میکنه، بیان همین موضوع ملی مسئله و نهضت آزادی رو به شکل قوی در جامعه مدنی بگیرن، شاید اینجوری بیشتر بتونن تاثیر بذارن. تو واقعیت اینه که آقای خامنه ای بعید است که جایی برای آقای خاتمی و دور و بر آقای خاتمی در پست مقام در نظر بگیره، ولی شاید اصلاح طلبان جوانتر رو بپذیره. ایجاد وزنه‌هایی که تو خود سخنرانی ایشان میگه ولی عمل زیاد نمیکنه اصلاح طلب، ایجاد وزنه‌های قوی در جامعه مدنی در شرایط امروز جهانی به نظر من میدان بازی میان مدت و دراز مدت یک نوع سیاسی هم بیشتر خواهد کرد وقتی در جامعه مدنی قدرتمند باشه، چون خودش بهانه‌هایی به دست میاد که میتونن قدرتشون رو به رخ حاکمان بکشن. ولی دغدغه‌های آقای خاتمی چندان بیان نمیشه و چندان هم به اصطلاح پیگیرش نیستن، که یه عده‌ای هستن دغدغه برای ایران داره، اینا ممکن به نظام انتقاد داشته باشن قبول نشته باشن، خب این بخش درسته، ولی آیا وقتی آشتی میگیم اینا هم وارد همون حق شهروندی ایران میشن؟ چون الان شما ایرانی داری، حکومتی داری، داخل نظامی داری، داخل دولت داری، داخل ادارات داری، چون واقعا ایرانیان الان به شکل لایه لایه در جمهوری اسلامی پذیرفته شدن.
گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. اما نوبت میرسه به شما و پیام‌هایی که شما برای ما و سایر شنوندگان روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا گذاشتید.
جناب آقای زری، شما که به منع ورود ایرانیان با آمریکا اعتراض داری، چرا در مورد ممنوع خروجی، ممنوع تصویری، ممنوع عروسی و ممنوع تشییع جنازه آقای خاتمی اعتراض میکنی؟ اگه مردم اعتراض کنن حق دارن، ولی جمهوری اسلامی که صدها هزار نفر رو تو مملکت خودشو ممنوع خروج کرده باید به دولت آمریکا بگه که اونا باید چه کار بکنن؟
آقای خامنه ای، آقای اوباما تحریم ها رو یک بار وضع نکرد. این شما رئیس جمهور روتان بودید که همین تحریم ها رو موهبتی الهی و کاغذپاره دونستید. آقای اوباما بود که چندین بار جلوی حملات نظامی اسرائیل به ایران رو گرفت. گرچه شما برای کتمان بی‌لیاقتی‌هاتون در امور کشورداری بدتون نمیاد که اسرائیل بهتون حمله بکنه و در این زمینه هر چه از دستتون برآمده کردین، ولی مطمئن باشین که ترامپ این شانس رو بهتون خواهد داد.
سلام و عرض ادب و خسته نباشید. 6 می توسط همین قانونی که این قاضی به تصویب رسوند، خانواده من تونستن وارد خاک امریکا بشن و امروز صبح به وقت امریکا شدن که ساعت 2:45 وارد فرودگاه لس آنجلس شدن و بدون هیچ مشکل وارد خاک امریکا شدن.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، تصویب یک قانون در پارلمان اسرائیل برای قانونی دانستن شمار زیادی شهرک احداث شده در زمین‌های اشغالی کرانه باختری واکنش‌هایی را برانگیخته است. علاوه بر مقام‌های فلسطینی که این قانون را محکوم و رد کردند، احمد ابوالغیث دبیرکل اتحادیه عرب روز سه‌شنبه این قانون جدید را پوششی برای سرقت زمین و تصاحب ملک فلسطینی ها دانست. او همچنین این قانون را برای حذف احتمالی راه حل ایجاد کشور مستقل فلسطینی خواند. فرهنگ قویمی در گفتگو با معیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی در تل‌آویو، ابتدا نظر و ارزیابی او را درباره این قانون جدید پرسیده است. معیر جاودانفر:
بر اساس این قانون شهرک‌هایی که روی املاک شخصی فلسطینی‌ها ساخته شده، شماری از آنها قانونی خواهد شد. بسی اشاره بکنم که بر اساس قانون اسرائیل، نه فقط قانون‌های بین‌المللی، این نوع خانه‌هایی که روی املاک شخصی فلسطینی‌ها ساخته شده غیر قانونی هستند. مثل این که الان من تصمیم بگیرم برم وسط خیامون در تل‌آویو بخوام خونه بسازم، اونم غیر قانونی هستش. به همون اندازه‌ای که این غیر قانونی هستش، خانه هایی که در املاک شخصی فلسطینی ها ساخته شده بود و الان این لایحه‌ای که تصویب شده اونها را قانونی کرده، از دیدگاه قانون غیر قانونی هستش. پس بنابراین در آینده این لایحه‌ای تصویب شده، این قانون رو که وقتی که به دادگاه عالی اسرائیل خواهند برد، دادگاه اسرائیل خواهد گفت که این قانون غیر قانونی هستش و نمیشه اجرا بشه. پس بیشتر واسه اینو ما بعد جنبه سیاسی این لایحه تصویب شده رو بیشتر بسنجیم.
آقای جاودانفر، به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد ابوالقیت دبیر کل اتحادیه عرب هم در واکنش به این قانون گفته که این قانون تنها پوششی برای سرقت زمین و تصاحب ملک فلسطینی هاست و به گفته او برای حذف راه حل ایجاد دو کشور و برپایی کشور مستقل فلسطینی است. نظر شما در این باره چی است؟ آیا فکر میکنید این مشکلاتی به وجود میاره، این قانون در راه ایجاد کشور مستقل فلسطین؟
کاملا. فلسطینی ها برن کجا کشور تأسیس کنن؟ روی کره مریخ؟ اگه کسی که دیدگاهش این هستش که باید یک کشور برای فلسطینی ها در کنار یک کشور در اسرائیل باشه، نمیتونه با چنین قوانینی، با چنین قانونی که تصویب شده موافق باشه. ولی فراموش نکنیم که آقای نفتالی بنت که رهبر حزب راستگرای بیت یهودی هستش، دیدگاه اون هستش که کشور اون با تأسیس دو کشور برای دو ملت مخالف هستش. آقای نفتالی بنت دیدگاهش این هستش که کشور اسرائیل باید بر اکثر حدود 60% مناطق کرانه باختری رو انضمام بکنه و هرچی مون فلسطینی ها بتونن یه کنترل بسیار محدودی داشته باشن. از این یک ضربه بزرگی اولا به روند صلح هستش، دوما به قوانین اسرائیل هستش، و سوما دیدگاه این آقای بنت این هستش که میخواد از آقای نتانیاهو سبقت بگیره برای انتخابات آینده در اسرائیل. چرا؟ چون الان آقای نتانیاهو در مرحله بسیار حساسی در زندگی سیاسیش هستش، چون 4 تا پرونده فساد و سوء استفاده از قدرت برایشون پلیس اسرائیل باز کرده.
آقای جاودانفر، فارغ از این مسائل داخلی، قانون جدید که در کنست تصویب شده، آقای نتانیاهو در لندن گفته بود که آگاهه که نتیجه نشست کنست بر مناسبات خارجی اسرائیل اثرات عمیقی داره و او پیشاپیش دولت آمریکا رو از این موضوع باخبر کرده. به نظر شما این قانون چه تأثیراتی، چه اثراتی بر روابط خارجی اسرائیل خواهد گذاشت؟
اولا روی روابط اسرائیل با اروپا تاثیر بسیار منفی خواهد گذاشت. نباید فراموش کنیم که بزرگترین شریک تجاری اسرائیل اتحادیه اروپا هستش و این تاثیر بسیار منفی خواهد گذاشت، به خصوص رو روابط با انگلستان، همون کشوری که الان آقای نتانیاهو توش بود و الان برگشته، با فرانسه، با آلمان. اولا دوما تاثیر تهدیدی منفی خواهد گذاشت روی روابط اسرائیل با کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان که روابط بهتر شده در سالهای اخیر، ولی بسیار اشاره بکنم که برای اونها مسئله فلسطین با اون هم به اندازه 10 سال 20 سال پیش مهم نیستش. ولی در هر حال روی این روند مثبتی که تا الان ما داشتیم با در روابط با این کشورها تاثیر منفی خواهد گذاشت. ولی مهمتر از همه، گروهایی که میخوان اسرائیل بایکوت بشه در جامعه بین المللی، که بعضی از این گروها اصلا دیدگاهشون هستش که اصلا مردم یهودی نباید این کشور از خودشون داشته باشن، الان همچین قانونی به موازه اونها بسیار کمک خواهد کرد. میشه گفتش که دیدگاه اونها رو بسیار توجیه خواهد کرد در جامعه بین المللی که دولت اسرائیل نمیخواد صلح بکنه، باید سیما مثل همونجور که برنامه اتمی ایران تحریم شد و این تحریمات باعث شد که دولت ایران انعطاف پذیری در مذاکرات صلح نشون بده، پس ما هم باید در جهان تحریمات در کشورهای مختلف علیه اسرائیل وضع بکنیم و این بسیار برای اسرائیل میتونه خطرناک باشه از همه نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی و مسائل دیگر.
گفتگوی همکارم فرهنگ قویمی بود با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی در تل‌آویو، درباره تصویب یک قانون در پارلمان اسرائیل برای قانونی دانستن شمار زیادی شهرک‌های احداث شده در زمین‌های اشغالی کرانه باختری. ماجرای عدالت خواهی من نام کتابی است که پس از انتشار به زبان فارسی به تازگی به آلمانی هم منتشر شده. این کتاب که از آن به عنوان یک سند تاریخی درباره سرکوب بهائیان هم یاد شده، به وسیله پریدخت وحدت حق نوشته شده است. نویسنده در حال حاضر 85 سال دارد و در 6 فصل کتاب ضمن مروری بر اعمال تبعیضا و بدرفتاری ها علیه پیروان آیین بهائیت در ایران، از اعدام همسر، به زندان افتادن خود، دربدری فرزندان، مصادره اموال و بالاخره ترک ایران سخن گفته است. درباره این کتاب بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
بهائی‌ها در این انقلاب بهای خیلی سنگینی پرداخت.
گفتن جاسوس اسرائیل.
برای درس خوندن که لازم نیست آدم حتما مسلمان باشه. چرا اجازه نمیدین منم دانشگاه؟
وقتی نمیدونی آینده بچه چی میشه، همه کسایی که دوستشون داری و باید بذاری و
ما نشستیم و تماشا کردیم.
بخش کوتاهی از تیزر فیلم مستند تابوی ایرانی ساخته رضا علامه‌زاده را شنیدید که در آن به انواع و اقسام سرکوب و اعمال تبعیض و خشونت علیه بهائیان در ایران پرداخته شده. علاوه بر این فیلم، چند فیلم مشابه و بیش از اینها کتاب طی 38 سال اخیر در همین راستا در خارج انتشار یافته که تازه ترین آن ماجرای عدالت خواهی من نام دارد. پریدخت وحدت حق نویسنده این کتاب است که پس از اعدام همسرش در سال 1360 خود نیز به خاطر دادخواهی به زندان افتاد و سرانجام اموالشان نیز مصادره شد. نویسنده در حال حاضر 85 سال دارد و 21 سال پیش مجبور به ترک ایران شد و به فرزندانش در آلمان پیوست. خانم وحدت حق 2 سال پیش کتاب ماجرای عدالت خواهی من را ابتدا به فارسی و به تازگی هم به زبان آلمانی منتشر کرده. در این کتاب خواننده در 6 فصل با وضعیت بهائیان در ایران از سرکوب و تبعیض گرفته تا بدرفتاری و نفرت پراکنی علیه آنها آشنا می شود. کتابی که به گفته نویسندش تنها در آن ذره ای از دردها و رنجهای بهائیان در ایران بازتاب یافته. پریدخت وحدت حق.
هدف من احقاق حقوق جامعه بهائیان در ایران بود. از زمانی که انقلاب واقع شد 1357 فشار آوردن به جامعه بهائی. مجلس خبرگان تشکیل شد و این مجلس اولین قوانینی که گذاشت این بود که به جامعه بهائی اذیت و آزار برسن و اینکه این جامعه باید محو بشه. شوهر من رو هم کشتن. خیلی از دوستان خانواده ما هم یا زندان رفتن یا کشته شدن. شوهر من 2 حکم داشت از آقای مهدی طباطبایی، ملای مبارزه با منکرات. 3 ناظر بودن. ناظر کشته شدن شوهرم بود. همه رو به من گفت و من در ایران که بودم چون نام پراکنی بسیار کردم 5 حکم برای من صادر شد که البته 10 سال بعد از اعدام شوهرم اموال شوهرم و بچه ها مصادره شد و بعدن که من آمدم آلمان اموال من هم مصادره شد. فردی که شوهرم رو گرفته بود بعدنم منو زندانی کرد. یکی از 3 نفری بود که تیر زد به شوهرم، اون همه اموال رو گرفت و حتی از من خواست 5 ماهی که شوهرم تو زندان بود کرایه منزل طبقات و بچه ها و شوهرم گرفته بودم به اونا پس بدم. بعدم به مستاجرین گفتم به من کرایه ندن و حقوقم هم قطع شد، حقوق شوهرم هم قطع شد. خب معلومه باید احقاق حق میکنم. بعد از اعدام شوهرم شروع کردم بنوشتم و فرستادم به خارج به عنوان نامه.
خانم وحدت حق نویسنده ی کتاب ماجرای عدالت خواهی من در ادامه گفتگو با رادیو فردا یادآور شده پس از گردآوری و تدوین نامه‌های ارسالی به خارج همراه با بهره‌گیری از محفوظات خود این کتاب را که روایتگر تبعیض‌ها و بدرفتاری‌ها علیه بهائیان در ایران است به فارسی و آلمانی منتشر کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. مجله شبانگاهی رادیو فردا در همین جا به پایان رسید. من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید روز و شب آرامی داشته باشید.